بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین و ژاپن در اعمال تحریم ها علیه کره شمالی با ایالات متحده آمریکا هم صدا شدند. یک فرد عراقی به تام همکاری با القاعده در کشور آلمان دستگیر شد. و تلاش امیرحسین قطب برای متقاعد ساختن رهبران رقیب فلسطینی به تشکیل دولت وحدت ملی بی نتیجه ماند. ساعت 11 شب با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین همراه با همکارانم در این برنامه خبری 15 دقیقه خبرها و گزارش ها را به آگاهی می رسانیم. چین و ژاپن در اعمال تحریم‌ها علیه کره شمالی با ایالات متحده آمریکا هم صدا شدند. پارلمان ژاپن روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای خواستار توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی شد. مقام‌های ژاپنی گفتند ژاپن حتی از اقدام نظامی علیه کره شمالی حمایت خواهد کرد. در همین حال چین متحد کره شمالی خواستار آنچه که آن کشور اقدام مناسب شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده در قبال آزمایش هسته‌ای آن کشور شده است. آمریکا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای مطالعه در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد که بر پایه آن از ارسال هر گونه سلاح به کره شمالی به طور کامل جلوگیری می‌شود. شورای امنیت روز سه‌شنبه به منظور بحث درباره پیشنویس قطعنامه در محکومیت کره شمالی تشکیل جلسه داد. کینزو اوشیما سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد که ریاست کنونی شورای امنیت را بر عهده دارد، در پی گفتگو و رایزنی با اعضای شورا به خبرنگاران گفت اعضای شورا از کره شمالی خواستند از آزمایش‌های اتمی دست بردارد و به گفتگوهای شش جانبه بازگردد. گفتگوها با شرکت کشورهای چین، روسیه، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی چند سال در پکن ادامه داشت، اما از سال پیش به دلیل خودداری کره شمالی از ادامه گفتگوها قطع شد. و در حالی که هنوز درباره آزمایش اتمی کره شمالی بحث می شود، اولویت اول دولت آمریکا همچنان موضوع ایران و برنامه اتمی است. پریچهر فرزام از وزارت امور خارجه آمریکا گزارش می دهد.
کشورهای گروه 5 به علاوه 1 همچنان مسئله چگونگی اعمال تحریم ها را علیه رژیم ایران بررسی می کنند. قرار است نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، بامداد روز چهارشنبه با همتایان خود در کشورهای روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان در یک ویدیو کنفرانس تلفنی درباره مسئله اتمی ایران گفتگو کند. پس از آن انتظار می‌رود این گفتگوها به رسمی‌تری در سطح سفرهای گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک ادامه یابد. قرار است مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوهای روز چهارشنبه خود به مسئله انتخاب انواعی از تحریم‌ها در چارچوب کلی فهرست تحریم‌ها بپردازند. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی این وزارتخانه گفت صدور قطعنامه‌ای که قرار است درباره کره شمالی و اعمال تحریم‌های علیه آن کشور به مناسبت انجام آزمایش اتمی تصویب شود، قبل از قطعنامه ای است که انتظار می‌رود در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اعمال تحریم‌ها علیه رژیم ایران به تصویب رسد. دولت آمریکا اکنون بخش اعظم توجه خود را متمرکز بر گفتگو با متحدان خود و صدور قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد در شورای امنیت علیه کره شمالی کرده است. شان مکرمک گفت ما هنوز نمی‌توانیم تأیید کنیم که آزمایش کره شمالی واقعاً آزمایشی اتمی بوده است، اما همانطور که رئیس جمهوری در سخنان خود اعلام کرد، حتی ادعای چنین مسئله‌ای نیز برای صلح و امنیت جهان خطرناک است و در نتیجه باید به آن عکس العمل نشان داد. هنوز به درستی معلوم نیست که محتوای قطعنامه‌ای که قرار است علیه کره شمالی در شورای امنیت به تصویب رسد چیست. آیا بازرسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آورده خواهد شد؟ هرچند که کره شمالی چند قبل از پیمان منع تولید و توسعه جنگ‌افزارهای اتمی یا NPT کنار رفته است. آیا درباره این که کره شمالی به هیچ وجه حق ندارد دارای جنگ‌افزارهای نابودی همگانی یا WMD و تکنولوژی مربوط به آن باشد، یا حق ندارد تکنولوژی این که چگونه میتوان بمب اتمی را ساخت داشته باشد صحبت خواهد شد؟ شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت سیاست ما درباره کره شمالی تغییری نکرده است. آمریکا قصد حمله نظامی به کره شمالی را ندارد، بلکه برعکس این رژیم کره شمالی است که تغییر رفتار داده است. مردم در آن کشور رنج بسیار میکشند. حقوق انسانی آنان رعایت نمیشود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت صحبت از تمام این مسائل، از نقض حقوق شهروندان کره شمالی و مسائل انسانی مربوط به آنان، در سیاست ما نسبت به کره شمالی جای خود را دارد. ما در آینده نیز همین سیاست را دنبال خواهیم کرد. به گفت رژیم کره شمالی اکنون چند دهه است که در چارچوب تولید بمب اتمی فعالیت می‌کند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی که روز دوشنبه در کاخ سفید ایراد کرد، علاوه بر محکوم کردن آزمایش اتمی کره شمالی، گفت این دولت تکنولوژی موشک‌های اتمی و مواد مربوط به آن را به سوریه و ایران منتقل کرده است. فریدچهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
سه‌شنبه 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام است. معمولاً سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری با نامگذاری بعضی از روزها زیر عنوان‌هایی همچون روز مبارزه برای لغو مجازات اعدام یا روز مبارزه برای منع شکنجه یا خشونت خانگی یا کودک آزاری توجه جهانی را نسبت به وضعیتی که در جامعه‌های مختلف در یک موضوع خاص وجود دارد جلب می‌کنند. در درون اینا سازمان‌های حقوق بشری معدودی فعال هستند که البته با محدودیت‌ها و گرفتاری‌های متعددی نیز روبرویند. در بیرون ایران هم نهادهای حقوق بشری ایرانی وجود دارند که تلاش می‌کنند اطلاعات مربوط به مسائل حقوق بشری و یا مثلا تعداد اعدام‌ها را جمع‌آوری کنند. یکی از این نهادهای حقوق بشری که گزارش‌های ماهانه و سالانه منتشر می‌کند، فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی است که امسال هم به مناسبت روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام گزارشی منتشر کرده است. مهرنگیز کار درباره این گزارش و آنچه که باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد مطلبی دارد که با هم می‌شنویم.
در این گزارش مجموع احکام اجرا شده و صادر شده اعدام در سال گذشته رو 561 نفر اعلام کردند و در مواردی هم گفتند که شخصی که اعدام شده در هنگامی که مرتکب جرم شده 18 سال نداشته. در این آمارها نام و اسامی زنان هم وجود داره، مخصوصا برای زنان احکام سنگسار صادر شده که این احکام رو ما نسبت به مردان نمی بینیم، هرچند که قانون سنگسار هر دو جنس رو در بر می گیره. اما به نظر می رسه که نهادهای ایرانی حقوق بشر اگر بخواهند واقعا وضعیت اعدام در ایران رو به طور دقیق بررسی کنند و به جامعه جهانی و فعالان جهانی حقوق بشر ارائه بدهند، لازم است که وارد ساختار قوانین ایران بشن، چون اینجور به نظر میرسه که مثلا خب در بسیاری از جوامع قانون اعدام وجود داره، خب ایران هم مستثنا از اونها نیست، اما واقعیت چیز دیگری است. ساختار قوانین جزایی ایران اعدام رو خاص کسانی که مرتکب قتل و جنایت میشن ندونسته و بلکه تعداد زیادی مجازات های خشونت آمیزی مانند اعدام، سنگسار و قطع دست و پا و انگشت در قوانین جزایی ایران وجود داره که به نظر میرسه باید این ساختار کاملا کالبد شکافی بشه تا معلوم بشه که در ایران گاهی وقتا حتی شرب خمر اگر که در چهارمین بار شخص محکوم بشه بهش و قبلا چند بار حد برش اجرا شده باشه، میتونه که موجبات حکم اعدام رو فراهم کنه برای شخص. یعنی موضوعی که اصلا در تصور مدافعان حقوق بشر در جهان ممکنه نگنجه. یا اینکه همجنسگرایی اگر که تکرار بشه منجر میشه به صدور حکم اعدام برای شخص، اعم از زن یا مرد، یا زنا و زنای محسنه هم که مجازات سنگسار داره. بنابراین تعداد فقرات اعدام و سنگسار و قطع دست و پا و انگشت بسیار زیادی، تعداد شلاق به عنوان مجازات بسیار زیاده در قوانین جزایی ایران، و لازمه که تفهیم بشه که در ایران اعدام خاص آدمکش ها نیست، بلکه اعدام در موارد بسیاری میتونه دامان کسانی رو بگیره که اصلا گرد جنایت نگشتن و بلکه مرتکب رفتاری شدن که این رفتار در یک سیستم نوین قضایی اساسا مجرمانه نیست. بنابراین روز جهانی اعدام رو با ابراز تأسف از ساختار قوانین جزایی ایران در سال 2006 میلادی آغاز می‌کنیم.
مهرنگیز کار با گفتار حقوقی.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید، از طریق آدرس www.radiofarda.com.
سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی در این مورد که دمشق آماده انجام گفتگوهای صلح با اسرائیل است، بازتاب نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای عرب یافته است، هرچند اسرائیل این پیشنهاد را رد کرده است. در رویدادی دیگر فرمانده نیروهای سازمان ملل متحد در لبنان اظهار امیدواری کرد که باقی‌مانده نیروهای اسرائیل در آینده نزدیک خاک لبنان را ترک کنند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
بشار اسد میگوید سوریه آماده انجام مذاکرات با اسرائیل است، اما به گفته او دولت کنونی اسرائیل اراده لازم برای دست زدن به چنین اقدامی را ندارد. رئیس جمهوری سوریه تلاش آمریکا برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه را ضروری دانست. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی هر گونه کمک مالی یا تسلیحاتی از طرف سوریه را به حزب الله لبنان و سازمان فلسطینی حماس تکذیب کرد. اسرائیل و آمریکا این دو سازمان را سازمان‌هایی تروریستی می‌دانند. اسرائیل می‌گوید سوریه به ایران امکان داده است از طریق آن کشور سلاح برای حزب الله لبنان بفرستد. در همسایگی سوریه نمایندگان نیروهای سازمان ملل و ارتش لبنان و نیز نمایندگان ارتش اسرائیل در جنوب لبنان تشکیل جلسه دادند تا درباره خروج نیروهای اسرائیلی از روستای قجر گفتگو کنند. علی‌رغم عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، گروهی از نیروهای اسرائیلی همچنان در روستای مرزی قجر باقی ماندند. فرماندهی نیروهای سازمان ملل در لبنان میگوید نسبت به خروج نیروهای اسرائیلی از روستای یاد شده در آینده نزدیک بسیار امیدوارند. این در حالی است که بحران در عرصه سیاسی لبنان همچنان ادامه دارد. در این مسیر حسین رحال سخنگوی حزب الله لبنان فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان را متهم کرد که زیر نفوذ آمریکا قرار دارد. حزب الله لبنان خواستار انحلال دولت کنونی لبنان و تشکیل دولتی جدید در این کشور شده است. سعد حریری رهبر اکثریت در مجلس لبنان دولت کنونی لبنان را نماینده اکثریت مردم لبنان خوانده است. سخنگوی حزب الله مدعی شد که بیش از 70% از لبنانی ها خواستار انحلال دولت کنونی هستند. دولت فؤاد سنیوره مخالف نفوذ سوریه در لبنان است. برخی از اعضای این دولت حزب الله را فرمانبردار حکومت های سوریه و ایران خواندند.
فریده رهبر گزارش می‌داد از اوضاع لبنان. روز سه‌شنبه در کشور آلمان یک مرد عراقی به اتهام همکاری با شبکه تروریستی القاعده دستگیر شد. دادستانی فدرال آلمان میگوید این مرد متهم به نشر پیغام‌های تصویری و صوتی رهبران القاعده از جمله اسامه بن لادن در طول سال گذشته بوده است. بر اساس قوانین کشور آلمان پشتیبانی از گروه‌های تروریستی جرم به حساب می‌آید. به پایان برنامه خبری می‌رسیم و توجه شما را به سرخط تازه‌ترین خبرها در ساعت 11:30 شب جلب می کنم. شب بخیر.